بسم الله الرحمن الرحیم. فلسه استاد هاشمیان 10/8/94.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على محمد
وعلى الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. و ابلغ فی الجواز من غیر اعتبارهی ما یفسد و باختبارهی کلب تیخ و الجوز و البیز لمکان ضرورت و الحرج. خاطر مبارکتون باشه، در مسئله نهم اون چه قبلا عرض کردیم این بود که در اجناسی که یراد طعمه یا یراد ریحه، تو این موارد بهتر این است که اینا اختبار بشن یا وصف بشن، اما بدون اختبار و وصف هم خرید و فروش اینها مانعی ندارد. گرچه یک نظر در مقابلش داشتیم که حتما باید اختبار یا وصف اتفاق بیفته، اما جناب شهید این را نپذیرفت، فرمود بدون اختبار و بدون وصف نیز خرید و فروش اینها اشکال نداره بنابر اصل سلامت. حالا جناب شهید می‌فرماید که یه سری اجناس داریم اختبارش باعث از بین رفتن اون کالاست، باعث فساد اون کالاست. این اجناس به جواز بی بدون اختبار اولاست از اون مایورات طعمه مثل شیره. یه وقت هست جنس شما مثل شیره است، این قطره ای هم از اون اگر چشیده بشود اختبار اتفاق افتاده و باعث فساد بقیه شیره هم نخواهد شد. اما یه وقت هست اون چه شما خریدید تخم مرغه که اگر بخواید اختبارش کنید باید تخم مرغ رو بشکنید و وقتی تخم مرغ شکست در معرض فساد قرار میگیره. یا خربوزه است که اگر بخواید داخلش رو ببینید باید بازش بکنید و وقتی باز شد در معرض فساد قرار میگیره. ایشون میفرماید تو این موارد لمکان ضرورت و الحرج، اینها رو راحت تر ما میتونیم بگیم که جائز از خرید و فروش آنها بنابر اصل سلامت بدون اختبار. توجه هم دارید که اینا توصیف کردنش دیگه راحت نیست که حالا یک کسی بگه من میدونم تو این خربوزه چه خبره، تو این هندونه چه خبره، تو این تخم مرغ چه خبره. توصیف که نمیشه کرد، چون طبیعتا خود فروشنده هم خبر نداره از داخل این عرض کنم شی، باید حتما شکسته بشه تا معلوم بشه، اختبارش هم که باعث فساد شه. لذا ایشون میفرماد تو این موارد سزاوارتر است به این که ما بگیم بدون اختبار خرید و فروششون بنابر اصل سلامت صحیح. حالا اگر دوستان ما مثل خربوزه، مثل تخم مرغ رو فروختیم یا خریدیم بدون اختبار و امتحان، اینجا ور میداریم اون خربوزه رو، اون تخم مرغ رو میبریم خونه، عرض کنم اون رو میشکنیم، از دو حال خارج نیست، یا اون خربوزه و تخم مرغ سالمه که اینجا دیگه محل کلام نیست، بحثی نداریم. اگر نه، شکستیم، دیدیم این تخم مرغ فاسده، دیدیم این خربوزه فاسده، دیدیم این گردو فاسده، در این صورت دوستان از دو حال خارج نیست، یا اون شیئی که الان شکستیم و سالم نبوده شکسته او و ناسالم او قیمت دارد، مثل مثلا گردو رو شما شکستید، گردوش سیاه در اومده، اما همین گردوی سیاه تو بازار قیمت داره، برای مثلا خورشت فسنجون ازش استفاده میکنن، کنار پنیر از او استفاده نمیکنن، اما تو خورشت فسنجون مثلا ازش استفاده میکنن. مغز گردو رو تو بازار وقتی میرید، یه وقت میرید مغز گردو از مثلا فرض کنید قیمت 50 تومن داره، 40 تومن داره، 30 تومن داره، کیلو 15 تومن هم داره، اون 15 تومنیش دیگه مخصوصه خورشته دیگه، به درد عرض کنم خدمت شما با پنیر خوردن مثلا نمیخوره، شکستش قیمت داره، اما عرض کنم قیمتش پایین تره به جهت اینکه مشکل داره، یعنی سالم نیست، اون گردوی سالمی که باید این گردو میبود این نیست. اینجا دوستان ایشون میفرماید مشتری حق گرفتن عرش دارد اما حق رد نداره. چرا؟ چون گردو رو شکسته، یعنی همین که تصرف کرده و شکسته دیگه رد براش جایز نیست. این گردوی که این وضعیت رو داره باید قیمتش معلوم بشه، عرض کنم سالمش هم قیمتش معلوم بشه، نسبت سنجی بشه، از اون نسبت سنجی که اتفاق میفته به نسبت به ثمن المسمان عرش بگیره. اما اگر شکستش هیچ قیمت نداره، مثل تخم مرغ فاسد که دیگه باید بندازی دور، باید بندازی آشغالی، هیچ به درد نمیخوره، ایشون میفرماد اگر شکستش هیچ قیمت نداره، تمام ثمن پرداختی توسط مشتری به بایع باید برگردانده شود، تمام ثمنش رو میگیره. علت هم این که در مقابل این عرض کنم پولی که پرداخت کرده هیچ واقع شده، یعنی این تخم مرغ فاسد در واقع هیچه، لذا باید تمام ثمنش رو پس بگیره. نه دیگه، ثمن المسما شده، همون ثمنی که پرداخت کرده. دوستان بزرگوار، اینجا یه سوالی مطرحه و اون سوال اینه که اگر ما گفتیم در مثل تخم مرغ فاسد که تمام ثمنش رو این آقا بر میگردونه و میگیره، تو این موارد آیا میفرمایید معامله از اصل باطله؟ مثلا روز شنبه دیروز این معامله انجام شده، امروز تخم مرغ رو شکستید فاسده، آیا الان که میره ثمن رو میگیره معناش این است که این معامله از دیروز که عقد خوانده شد، یعنی از ابتدای عقد، از همون موقع باطل بود، یا نه اون موقعی که عقد خوانده شد معامله صحیح بود تا امروز هنگام تبیین فساد و هنگام کسر تخم مرغ، شکستن تخم مرغ، از بعد از تبیین فساد در واقع فسخ معامله عارض میشه؟ آیا معامله از دیروز از ابتداء عقد باطل میشه یا فسخ معامله از هنگام تبیین فساد عارض میشه؟ ایشون میفرماد دو تا نظر ما اینجا داریم، یعنی دو نظر وجود داره. یک نظر اینه که بطلان از ابتداست. یعنی چی؟ یعنی اگر من امروز که یک شنبه از تخم مرغ رو شکستم، معامله از همون دیروز که عقد واقع شد معلوم میشه که باطلن عقد واقع شد، از همون اول باطل بوده. چرا دوستان؟ مرحوم شهید ثانی دوستان این نظر رو ترجیح میده، میگه این همین نظر رجحان داره. حالا چرا؟ ایشون میفهمد ظهور فساد کشف میکند از این که این تخم مرغ از ابتدا هیچ مالیتی نداشته. درسته ما نمیدونستیم، اما فلواقع این تخم مرغ فاسد هیچ ارزشی نداشته، هم دیروز که به من فروخ هیچ ارزشی نداشت، نه اینکه عدم مالیت بهش عارض شده باشه، اینطور نبوده که امروز مالیتش رو از دست بدهد، نخیر، از هم دیروز مالیت نداشت. و اگر ما دیروز خیال میکردیم، فکر میکردیم این معامله صحیحه، علتش چی بود؟ علتش چی بود که نمیدونستیم فاسده، ولذا حکم ما به صحت برای دیروز یک حکم ظاهری بود، رو ندانم کاری بود، رو ندانستن بود، چون نمیدونستیم فاسده میگفتیم صحیح. ولی اگر دیروز میدونستیم این تخم ما داخلش فاسده، این معامله از هم دیروز میگفتیم باطله. این دوستان یک نظر در مسئله که جناب شهید ثانی همین نظر رو عرض کنم خدمت شما ترجیح داده، اما یک نظرم اینه که نخیر، از دیروز که این معامله انجام شد شرایط صحت معامله رو داشت، بنابر اصل صحت ما معامله رو انجام دادیم و کسری نداشت، نقصی نداشت این معامله. امروز که تبیین فساد شده، از لحظه تبیین فساد به بعد معامله عرض کنم خدمت شما به هم میخوره. خب حالا یه سوال دوستان بزرگوار، من از شما سوال بکنم، فایده و ثمره این دو نظر چیه؟ این که ما بگیم معامله از همون دیروز که عقد انجام شد باطله، یا بگیم نه معامله دیروز صحیحاً واقع شده تا امروز، امروز که تبیین فساد شد از این به بعد فسخ عارض شد، اثر این دوتا چیه؟ یعنی چه قیمتشه؟
اگر از همون اصل باشه ممکنه یه هفته قبل باشه اون موقع قیمتش مثلا پایین‌تر بود یا بالاتر بود،
باشه هر قیمتی داشته باشه، من ثمن المسمى رو باید پس بگیرم؟ اینجور نیست که اگه قیمت پایین بیاد یا بالا بره من بگم آقا قیمت بازارش رو باید بگیرم. قیمت همون قیمت ثمن المسمى، چه بالا بره چه پایین بره من همون ثمن رو باید بگیرم. نه فرق نمیکنه، تو هر دو قول، در هر دو قول اون چه که من از اون آقا میگیرم همین ثمن المسمى است. ایشون نمیفرماید اگر از اصل باطل باشه شما ثمن المسمى رو پس بگیر، اگر از الان فسخ عارض شده برو سراغ قیمت بازار، قیمت بازار رو پس بگیر، که شما بفرماید خب این دو تا فرق کرد ثمره داره. نه خیر، در هر دو ثمن المسمى برمیگرده.
اگه مسمن رو با استفاده کرده باشه ضامنش میشه دیگه، اگه بگیم از ابتدا.
فرق اون است که مسمن یعنی چی؟
اصلا چیزی که مشتری داده به بایر،
یعنی ثمن منظورتونه؟
بله بله.
خب
ثمن اصلا اگه با استفاده کرده باشه اینجا ضامنش میشه اگه از ابتدا فاسد بشه بگیرسه.
یعنی اگه از بعد فاسد بشه ضامن نیست؟
نه.
چرا دیگه باید ثمن رو پس بده؟ علی ای حاله، علی ای حاله، وقتی تخم مرغ فاسد شد او تصرف کرده باشه تو ثمن، تلف شده باشه، باید عوضش رو بده، خودش هم موجود باشه خودشو باید بده. فرق اینه که فاسد نماع چی داره؟ خب یعنی میخواید بگید که اگر از اصل باطل باشه نماعات مال کیه؟
مال مشتری.
اون وقت اگر فسخ عارض بشه نماعات میشه مال بایه؟ برای چی؟ باشه نه دیگه، ببینید مالکم که بوده، الان فرضمون اینه که این معامله به هم خورده، یعنی فسخ اتفاق افتاده، طبیعتا ایشون میخواد بگه وقتی فسخ اتفاق افتاد ثمن و نما هرچی هست باید برگرده. این نیست که نماش برای چی مال اون باشه، یعنی در واقع از الان که این فسخ عارض شد معلوم شد اون معامله از ابتدا اگر صحیح هم بوده حکم ظاهری بوده. اجازه بدید من این مقدار عبارت رو بخونم. این فائده‌ای که عرض کنم، ثمره‌ای که ما عرض کردیم، ایشون یک ثمره ابتدا از قول شهید اول ذکر میکنه، دو تا احتمال درش میده، اون دو تا احتمال رو رد میکنه، بعد میره سراغ دو تا ثمره دیگه، یعنی در واقع سه تا ثمره ایشون بیان میکنه که اون سه تا رو یکی یکی باید ببینیم امروز میتونیم اون سه تا ثمره رو عرض کنیم براتون یا نه. نگاه کنید، و ابلغ فی الجواز، این ابلغو عرض کنم اسم تفضیله، یعنی سزاوارتر در جواز من غیر اعتبارهی، که یک قول در اون بالا اول مسئله نهم این بود که بدون اعتبار و بدون اختبار جائز است خرید و فروش کردن، حالا میگه سزاوارتر در اون حکم جواز بدون اعتبار و اختبار اون مبیع، ما یفسد و اختباره، اون کالاهایی است که به واسطه اختبار در معرض فساد قرار میگیره. مثل چی؟ مثل بطیخ، مثل جوز، مثل بیز. البته نمیخوایم بگیم وقتی شکستیش خود شکستن باعث فساد میشه، نه چه بسا خربوزه رو شما بشکنیم اون لحظه که فاسد نمیشه که، اما در معرض فساد قرار میگیره. تخم مرغ رو وقتی شکستی اگر اون لحظه تخم سالم باشه در معرض فساد قرار میگیره. لمکان ضرورت و الحرج، چون ضرورته، چون حرجه. دوستان چی حرجه؟ این که ما بگیم هر کسی میخواد بره تخم مرغ و خربوزه بگیره یه قاش بزنه بشکنه بعد بخره، خب این که بازار که بر نمیتابه یه هم چیزی رو که شما بشکنی بعد عرض کنم بعد ازش. چرا توافق بشه اشکال نداره ها، توافق بشه اشکال نداره، اما این که شما لازم دقت کنید چه عرض میکنم، نگید آقا الان هم هندونه به شرط چاقو میدن، توافق بشه اشکال نداره، اما یه کسی بگوید شارع مقدس لازم کرده که این اختبار اتفاق بیفته، این که ما بگیم ضرورت داره لازمه برای صحت بی حتما باید شکسته بشه، خب شما حالا تو مثل خربوزه و هندونه ممکنه یه کسی بگه قابل تحمله، اما مثل تخم مرغ میخواد چیکار کنید؟ مثل تخم مرغ میخواد چیکار کنید که بگیم لازمه شکسته بشه بعد خرید و فروش بشه؟ علایالن ایشون میگه لمکان ضرورت و الحرج، هم ضرورته که ما بگیم لازم نیست شکسته بشه، هم اگر بگیم شکسته بشه این حرج پیش میاد. فان اشترى، اگر بخرد مشتری اون ما یفسد و به اختبار هیرام فظهر صحیحا فضا، اگه معلوم شد سالمه که فوابل مطلوب میگیره مشکلی نداره. و ان ظهر فاسدا بعد کسرهی، اگر بعد از شکستنش معلوم شد که فاسده، ایشون ببینید دو قسمش میکنه، میگه رجع به عرشهی و لیس له الرد للتصرف ان کان له قیمه، اگر قیمت داره، چی قیمت داره؟ همین مکسور، این چیزی که شکسته شده مثل گردویی که سیاه در اومده به درد خورشت فسنجان میخوره اما بالاخره سالم نیست، اگر قیمت داره چون تصرف کرده حق رد کردن نداره، الان گردو رو شکسته دیگه، اینجا رجع برشه. ولو لم یکن لمکسورهی قیمه، اگر برای شکسته شدهش قیمت نداره، کلبیز الفاسد، مثل تخم مرغ فاسد، رجع به سمن اجمع، اینجا تمام سمن رو پس میگیره. وقتی میگیم سمن مرادمون سمن المسماست، لبطلان البی حیث لا یقابل سمن مالون، چون مالی در مقابل این سمن قرار نگرفته، لذا تمام سمن باید برگرده. و هل یکون العقد مفسوخن من اصلهی، تو همین فرض، یعنی تو همین فرضی که تخم مرغ فاسد در اومده و این آقا رفت تمام سمن رو پس گرفت، تو این فرض آیا عقدمون مفسوخ است من اصلهی، یعنی از ریشه این عقد فاسد میشه فسخ میشه؟ چطور بگیم از ریشه؟ یعنی از همون دیروز که ما صیغه عقد رو خوندیم فسخ میشه؟ نظرن الى عدم المالیه من حین العقد، همون لحظه عقد دوستان این مالیت نداشت. دوستان بزرگوار، معلوم میشه بحث ما سر جایی نیست که تخم مرغ رو خریده رفته خونه یه هفته دیگه شکسته و ما احتمال میدیم بین این یک هفته فاسد شده باشه، اگر این باشه این محل بحثمون نیست. فرضمون اینه که این آقا وقتی شکستید فاسده، یقین داریم که این فساد در همون زمان عقد بگید وجود داشته، مثل این که تخم مرغ مثلا امروز گرفته فردا فاسد، فردا دیده فاسده، یه ساعت بعد دیده فاسده که دیگه نتونید اشکال بکنید، خب تخم مرغ حداقل 10-15 روز میمونه، اینجوری نیست که به یک ساعت خراب بشه. اما شما اگر یه تخم مرغی که 10 روز مونده دست طرف هنوزم سالمه خریدید، بعد رفتید خونه یک هفته دو هفته بعد این رو خواستید استفاده کنید دیدید فاسده، خب چه بسا تو همین یک هفته دو هفته فاسد شده، این محل بحث ما نیست. ولذا میگه نظرن الى عدم المالیه من حین العقد، همون زمان عقد این مالیت نداشت، یعنی میدونیم همون موقع فاسد بوده. فیقع و باطلا ابتداعا، پس معلوم میشه عقد ما به صورت باطل از همون ابتدا واقع شده. او یترا علیه الفصل، احتمال دوم این است که بگیم عارض می شود بر این معامله فصل بعد الکسر و ظهور الفساد، یعنی بعد از این که تخم مرغ رو شکستیم و معلوم شد فاسده، بعد از این تازه فصل برش عارض میشه. یعنی از دیروز تا حالا معامله چی بوده؟ صحیح بوده. خب چطور این حرف رو بزنیم؟ میگه التفاتن الى حصول شرط صحیحین العقد، چون زمان عقد که ما علم به فساد نداشتیم که، بنابر اصل سلامت این معامله رو انجام دادیم و اون موقع معامله ما هیچ نقص و کمبودی نداشت، شروط صحت درش بود. و انما تبین الفساد بالکسر، کسر و شکستن تخم مرغ است که فساد رو برامون روشن کرد. فیکون هو المفسد، پس خود کسر است که مفسد عقده. خب برگردید به عبارت شهید اول، و هل یکون العقد مفسوخا من اصله او یترا علیه الفسخ نظر. نظر یعنی بگید وجهان، یعنی دو تا وجه داریم ما، ممکنه بگیم عرض کنم از ابتدا باطله، ممکنه بگیم از حین کسر باطله. شهید اول دوستان اینجا قضاوت نمی کنه، فتوا نمیده، نظر نمیده، فقط میگه این دو وجهه. جناب شهید ثانی میگه و رجحان الاول واضح، یعنی قول اول که ما بگیم از ابتدا عقد باطله، این رجحان داره، رجحانش هم روشنه. چرا؟ لأن ظهور الفساد کشف عن عدم المالیه فی نفس الامر حین البیع. فی نفس الامر یعنی فی الواقع، ظهور فساد بعد از کسر کشف میکند از این که این مال مالیت نداشته در واقع همون زمانه بین. یعنی ما الان فهمیدیم، تا حالا نمیدونستیم، الان فهمیدیم همون دیروز این تخم مرغ هیچ مالیتی نداشت. لا احدث عدمها حینه، نه اینکه ایجاد شده عدم مالیت در حینه، عرض کنم خدمت شما کسر حین تبین فساد. و صحت و مبنیتون علی الظاهر، دوستان این و صحت و مبنیتون علی الظاهر میخواد این سوال رو پاسخ بده که پس چرا شما دیروز میگفتید این معامله صحیحه؟ میگه ما به حسب ظاهر میگفتیم صحیحه، چون نمیدونستیم، یعنی نمیدونستیم توی این تخم مرغ چه خبره، لذا به حسب ظاهر میگفتیم صحیحه، و الا الان که فهمیدیم میگیم اون موقع هم چی بوده؟ معامله فاسد بوده. بعدم یه گزارش میده، میگه و فی الدروس جزم به ثانی، در کتاب دروس جناب شهید اول قاطعانه گفته قول دوم درسته که یترا علیه الفصل، اما وجعل الاول احتمالا و ظاهر کلام جماعته، اما قول اول رو به عنوان یک احتمال و به عنوان ظاهر کلام جماعتی مطرح کرده. این البته گزارش بود که تو دروس چه کار کرده ایشون. حالا و تظهر الفائده فی معونت نقله عن الموضوع، سوال دارید بفرمایید. ترس
مثلا اون گردوی که مثال زدید اگه سیاه باشه میتونه ارچه شوید، مثلا میتونه توجیه باشه در رد بقیه گردوها، چون احتمال اقتصاد اون هم میره.
ببینید اگر طرف بگه آقا نه اونای دیگرش سالمه، یه دونه اینجوری در اومده، معامله تو بقیه فاسد نیست، اونم باید بشکنه، یعنی بشکنه، اگر دید معیوب برگردونه، و الا نمیتونه برگردونه بدون رضایت طرف معامله، چون معامله انجام شده، مگر اینکه اطمینانی وجود داشته باشه. چون این گردوها همش مثلا فرض کنید مال یک باغ بوده، فرض کنید 200 تا گردو خریده، 10 تا 15 تا 20 تا شواز کردید همش سیاهه، اطمینان حاصل بشه طبیعتا اونجا میشه. اما نه، گاهی گردو واقعا اینطوریه که روی درخت بعضیاش آفتاب بیشتر میخوره، حتی بعضیاش یه طرفش سیاهه یه طرفش سفیده، حالا جهتش چیه من تخصصیشو نمیدونم، ممکنه یه طرفش خیلی آفتاب خورده باشه یه مشکلی یا پوستش مثلا نصفش افتاده، اونجایی که افتاده آفتاب زیادی خورده، لذا باز که میکنید میبینید یک پله این گردو سیاهه، یک پلهش سفیده، خیلی هم سفیده، یعنی اصلا به هم دیگه نمیخوره. لذا بعدی ندارد که توی مثلا گردوهای یک درخت برخیش سیاه باشه برخیش عرض کنم سفید باشه، مگر اینه که عرض کردم مثلا تو 200 تا گردو رو شما 20 تاشو رندومی بردارید همش سیاه باشه، همش مشکل دار باشه.
اگه اگه
به این فاطر
باشه
که
دیگه
منفرش
من نداره، باید بریم سلام مصدق بگیریم. بله ما همینو گفتیم. اگر اگر تصرف کرد رجب برشه،
اون مال وقتی بود که امکان لهو قیمه.
اونجا بالاخره اگه معامله فاسد باشه،
اما معامله فاسد نیست اونجا که، ما تو فرض دو آخر گفتیم معامله فاسده. و دقت کنید، و حل یکون العقد مفسوخا رو ما گفتیم مربوط به کجاست؟ مربوط به صورتی است که کل اون شی فاسد است. نخه این مربوطه به این صورت آخره، نه صورت قبلیش. بله فرمایشتون درسته، اون صورت قبلی این حکم نه. خب دوستان دقت کنید، ببینید عبارت جناب شهید اول در ثمره اینه، و تظهر الفائده فی معونت نقله عن الموضع. این عبارت یعنی چی؟ ببینید شهید ثانی میفرماید این عبارت دو تا احتمال درش هست، این عبارت دو تا احتمال درش هست. این معونه و هزینه نقل اون کالا از موضع، یعنی از کجا تا کجا. ببینید آقا اگر اون شیئی که شما خریدید حملش هزینه داشته باشه، مثلا شما یک نیسان تخم مرغ خریدید، برداشتید بردید، خب این تخم مرغی که بردید میگه هزینه نقلش تو این دو نظر اثر داره. ما اول بگیم نقل از کجا تا کجا، تا بعد معلوم بشه. عرض کنم خدمتتون این دو نظر حکمش چیه. یک احتمال داره مراد ایشون هزینه نقل این تخم مرغ ها از محل عقد به محل اختبار باشه، یعنی این آقا مثلا کارخونه یه کیک پزی داره، تخم مرغ گرفته برای کیکاش. خب یه نیسان تخم مرغ خرید، رفت ماشین برد در انبار این آقا که معامله رو انجام داده، تخم مرغا رو برداشت برد کارخونه کیکبزی خودش قبل از کسر. این مسیر 50,000 تومان براش هزینه برداشت، تازه 50,000 تومان داده به کارگرا، یعنی کارگر این نیسان تخم مرغ رو بار کرده، ماشین برداشته اوورده اینجا، باز یه کارگر برداشته خالی کرده. معونه نقل که ممکنه پول ماشین باشه، پول کارگر باشه، اینا همه معونه نقله. خب دوستان بزرگوار، اگر ما گفتیم مراد شهید اول از معونه نقل نقل از محل مثلا عقد تا محل اختباره، خب فرق این دو نظر چیه؟ اگر شما گفتید این معامله از اول باطل بوده، مالک این تخم مرغا کیه؟ بایه. ولو معامله انجام داده فروخته، اما مالکش خود بایه. ما خیال میکردیم خریدیم، ولی از اول این معامله فاسد بوده. وقتی مالکش بایه، هزینه نقل کی باید بده؟ خود بایه باید بده. اما اگر شما گفتید نه، معامله از دیروز که شنبه بوده تا الان امروز که عرض کنم کسر اتفاق افتاده و تبیین فساد اتفاق افتاده، تا امروز معامله صحیح بود، الان که شکستیم دیدیم فاسده، از این به بعد میشه فاسد. معناش اینه که دیروز تا حالا این تخم مرغا مال کیه؟ مال مشتریه. و وقتی مال مشتری شد، هزینه نقل هم کی باید بده؟ خود مشتری باید. این دوستان احتمال اول و تفاوت این دو نظر طبق احتمال اول. جناب شهید ثانی می‌فرماید اگر مراد شهید اول اینه، این حرف باطله، این حرف درست نیست. چرا دوستان درست نیست؟ خوب عرضم رو دقت کنید. ببینید اگر شما بفرمایید معامله از اول باطل بوده و مالک این تخم مرغا از هم دیروز که خریدیم کیه؟ خود بایعه. ایشون میفرماد بازم هزینه نقل و انتقالش با مشتریه. کی گفته هزینه نقل و انتقالش با بایعه؟ چون بایعه مالکه، بایعه مالک باشه. مگه هر کی مالکه باید هزینه نقل و انتقالو بده؟ هزینه نقل و انتقالو اون کسی باید بده که دستور نقل و انتقال رو داده، نه کسی که مالکه. آقا این میز مال منه، ها؟ شما برداشتید بدون این که من به شما اجازه بدم، بدون این که من به شما دستور بدم، اومدید این میز رو یه کارگر گرفتید برداشتید بردید ساختمان شیخ طوسی، بعدم اومدید به من گفتید آقا میز شما رو بردم ساختمان شیخ طوسی، 5 تا هم پول کارگر دادم 5 تا شو بده، من لازمه بدم یا نه؟ مالکشم منم ها، لازم نیست من بدم، من که به شما نگفتم همش کاری بکن. من میخواستم میز رو ببرم خودم کول میگرفتم میبردم 5 تا هم نمیدادم. چه اجازه داده اما دستور نداده. ببینید اجازه داده یعنی او دلش میخواست همینجا میشکست، دلش میخواست برداشته برده. اینکه اجازه داده خیال میکرده مال اونیست که اجازه داده، میگه آقا مال خود در که دلت میخواد بکن، اما من دستور برای نقل و انتقال ندادم که بخواد هزینه‌شو من بدم. ببینید یه وقت هست من میخوام این بره یه جای دیگه، به شما میگم آقا برش دار ببر پول کارگرشم میدم، یه وقت هست من کار ندارم جنسو فروختم، تو میخواد بذار دم مغازه هر که دلت میخواد بکن. یعنی من دستوری ندادم که بخواد هزینه بدم. ببینید یه وقت هست من میگم آقا این شما خریدی، حالا خریدنت هم باطله ها، مالکشم خودم ها، شما خریدی هر که دلت میخواد بکن. یه وقت هست میگم نه آقا شما زحمت بکش به عنوان وکیل من، به عنوان عرض کنم کسی که من به شما دارم میگم این کارو بکن، یه کارگر بگی نه برداره بره اونجا، اینجا هزینش با منه. ایشون میفرماید هزینه در هر دو صورت با مشتریه، چه شما بگی از اول باطله، چه بگی از هینه تبیین فساد باطل میشه. چرا؟ چون مشتری خودش برداشته اینو برده، دستوری از جانب بایه اینجا نیامد که بخوام این دستور رو ملاک قرار بدیم برای اینکه هزینه به عهده بایه باشه. این دوستان یک احتمال و اشکالی که جناب شهید ثانی داره طبق این احتمال. احتمال دوم، دوستان بزرگوار، ممکن است مراد جناب شهید اول از این که می‌فرماید و تظهر الفائده فی معونت نقله عن الموضع، معونه یک نقل دیگری باشد غیر از نقل از محل مثلا عقد تا محل اختبار، غیر از این یک چیز دیگری مورد نظر شهید اول باشه. و اون اینه، دقت کنید، بعد از این که این تخم مرغ رو برد در محل اختبار، بعد از این که این تخم مرغ رو برد در محل اختبار و اونجا شکست و دید فاسده، ممکنه دوستان خوب عرضم رو دقت کنید، ممکنه اون محل اختبار، محل اختبار مملوک باشه، مال یه آقایی باشه. یعنی من تخم مرغا رو برداشتم بردم تو خونه یه بابایی، تو باغ یه بابایی، تو کارخونه یه شخصی، اونجا برداشتم شکستم، یا تو مسجد که مملوکم نیست. ممکنه محل اختبار مملوک کسی باشد و اون مالک به من دستور بده بگه آقا این تخم مرغایی که برداشته آوردی اینجا حالا فاسد شده، اینا رو بردار اینجا ببر. خب اگر دوستان اون درخواست بکنه که این تخم مرغا رو بردارم از اینجا ببرم، بردن این تخم مرغ ها بعد از کسب از محل اختبار، کمکم کنید، ممکنه هزینه داشته باشه. یه لحظه آقا اینجایی که من اختبار کردم و امتحان کردم بیابونه، مال هیچ کیم نیست، یا نه مال کسی هست اما به من دستور نده اینا رو بردارم ببرم، تو باغش من شکستم، میگه همینجا باشه بالاخره لای خاکا کودم میشه، اتفاقا برای درخت ها بهترم هست، راضیه که همینجا بمونه، خب اینجا هزینه نداره دیگه، میمونم اونجا. اما اگر مملوک کسی باشد و دستورم بده بگه آقا بردار ببر از اینجا، من راضی نیستم اینجا بمونه، یا مملوک نیست اما جاییست مثل مسجد که تو مسجد نمیشه اینا رو نگرداشت، متولی مسجد میگه اینا رو بردار ببر، تازه متولی هم که نگه من باید بردارم ببرم، مسجد جای نماز خوندن، جای این کارا نیست که، اینا که نباید بمونه اینجا جای نمازگزار رو بگیره یا مسجد رو آلوده بکنه. علا ای حالن اگر مملوکم نباشه اما مکان مثل مسجد باشه که لازم است من نقل بدم، این نقل ممکنه هزینه داشته باشه. جناب شهید ثانی میفرماد ممکنه مراد شهید اول از این هزینه نقل، هزینه نقل باشد بعد از کسر، یعنی بعد از کسر اگر اینا رو بخوام ببرم تو این دو صورت، اون هزینه رو عرض کنم بگیم مثلا فرض کن توی یک فرض بایه باید بده، توی یک فرض مشتری باید بده تا اون ثمره ایجاد بشه. خوب عرضم رو دقت کنید. جناب شهید ثانی میفرماد اگر مراد شهید اول اینم باشه باز درست نیست. چرا؟ چون علا ای حالن فرق نمی کنه، علا ای حالن فرق نمی کنه، طبق هر دو قول بایع باید هزینه نقل رو بده، چون بیع بالاخره باطل شد. ببینید آقا بعد از کسر بیع باطل شد دیگه، بیع که باطل شد این تخم مرغا مال کیه؟ علا ای حالن مال بایع. چه شما بگید از اول باطل شده، چه بگید از الان که کسر اتفاق افتاد باطل شد، بالاخره مال بایه، بایه باید بیاد برداره ببره. علا ای حالن مال بایه. فقط ممکنه شما بگید آقا مشتری این تخم مرغا رو از انباریان آقا برداشته آورده اینجا، و وقتی مشتری آورده خودشم باید برداره ببره. میگم خب اب نداره، شما میفرماید مشتری باید ببره، خب طبق هر دو قول باید مشتری ببره. بالاخره یا طبق هر دو قول میندازیدش گردن بایه، یا طبق هر دو قول میندازیدش گردن مشتری. پس ما ثمره نشد. آخه ثمره کی حاصل میشود که بگید آقا طبق قولی که مثلا میگیم از اول باطله به عهده بایه، طبق قولی که میگیم از این کسر و تبیین فساد باطله به عهده مشتری، اینجا میگیم خب این یه فایده ای شد، یه اثری شد. اما اگر علا ای حالن شما گفتید به عهده بایه، یا علا ای حالن گفتید به عهده مشتری، طبیعتا دیگه جایی برای این که ما این رو فائده و ثمره به حساب بیاریم وجود نداره. این دوستان تا اینجا نگاه کنید عبارت رو. و تظهر الفائده فی معونت نقلهی عن الموضع، ظاهر میشه فائده در معونه نقل اون کالا از موضع. آقا معونه نقل کالا از موضع یعنی چی؟ یک احتمال اینه بگیم ان الموضع الذی اشتراه فیه الا موضع اختباره، این احتمال اوله. یعنی هزینه نقل اون مبی از موضعی که خریده است، مشتری آن را در اون موضع فیه یعنی فی الموضع الا موضع اختباره، یعنی از انبار این آقا تا محل اختبار هزینه‌اش چقدره، اون هزینه ملاکه، یعنی مورد نظر ما. فعلل اول، فعلل اول که بگیم معامله از ابتدا بگید باطله، علل بائع. چرا؟ چون بائع مالکه، بائع هم باید بده. و علل ثانی که بگیم از حین تبیین فساد معامله باطله، علل مشتری. چرا علل مشتری؟ چون مشتری مالکه، هر کی مالکه پول نقل و انتقالش هم بده. لوقوعه فی ملکه، به خاطر اینکه واقع شده است این نقل در ملکش، چون در ملک مشتری بوده طبق قول دوم باید مشتری بده. جناب شهید ثانی اشکال میکنه، میگه و یشکل به انه و امکان ملک للبایه. تو اون صورت اول که گفتید علل بایه، ما اونجا اشکال داریم به انه، یعنی مبیع اگر چه ملک بایع باشد حین اذن، حین اذن یعنی اگر گفتیم از ابتدا معامله فاسد بوده، اگر چه ملک بایع، لکن نقله هم به غیر امره، لکن مشتری انتقال داده است این مبیع را از محلی که خریده تا محل امتحان بدون امره. بگید بایع، بایع که امر نکرده بود بردار ببر، درخواست نکرده بود بردار ببر. فلا یتجه الرجوع علیه بالمعونه، پس خوب نیست که ما رجوع بکنیم بر بایع به معونه، بگیم معونهشو تو بده، او خودش دلش خواسته برداشته برده، بله از مغازه این آقا که میذاش بیرون دیگه بایع بهش کاری نداشت، میگه تو بذار همینجا، ها شبم من کرکره مغازه‌مو میکشم پایین، کاری هم به تخم مرغای تو ندارم، اصلا دوز بیاد برداره ببره، من کاری ندارم بهش. این که تو وانت گرفتی، بار کردی، بردی به محل اختبار، تخلیه کردی، اینا همه به درخواست خودت بوده، من که دست تو درخواست نکردم که. خب یه لحظه من دقت کنید، ببینید دوستان، ممکنه یه کسی بگه آقا چرا اینجا مثل بایع فضولی نمیگید مشتری میتواند هزینه ها رو بره از بایع بگیره؟ آخه تو بایع فضولی اگر بایع فضولی یه جنسی رو به مشتری میفروخت، بعد مشتری هزینه نقل و انتقال میداد، غرامت میکشید، ها میگفتیم مالک اصلی اگر اجازه نداد تمام غرامت هایی که مشتری کشیده، مشتری میتونه بره از بایع فضولی اون غرامت ها رو چکار کنه؟ دریافت کنه. خب اینجا همینو بگید، بگید آه این بایع تخم مرغ فاسد داده دست این آقا. وقتی تخم مرغ فاسد داده دست این آقا، غرامت نقل و انتقال و امثال اینها رو هم خود این بایع باید بکشه. ایشون میفرماد بین بحث بایع فضولی و مانحنفی تفاوته. چرا؟ چون در بایع فضولی، بایع فضولی مشتری رو بگید گول زده، یعنی این جنسی که مال خودش نبود به عنوان مال خودش به این آقا فروخت، بعد مالک اومد اجازه نداد، میگه آقا تو گول زدی این آقا رو، باید حالا غرامتش هم بکشید. اما اینجا دوستان بایع گول زده؟ نه آقا، اینجا هر دو جاهل بودن به فساد تخم مرغ. بله همینجا هم دقت کنید، اینو دیگه ایشون نگفته، از فرمایش ایشون استیاد میشه. همینجا هم اگر بایع از اول میدونست که این تخم مرغا بگید فاسده، چشمش کور دندش هم نرم، باید هزینه نقل و انتقالم بده. اما وقتی بایع جاهل، مشتری هم جاهل، بایع چه گناهی کرده که باید هزینه نقل و انتقال رو بده؟ ولذا ببینید میگه و کون المشتری هنا، این که مشتری در اینجا کجاهل استحقاق المبی، مثل کسی است که جاهل استحقاق مبی است. دوستان جاهل استحقاق مبی یعنی چی؟ یعنی منی که نمیدانستم این مبی رو که دارم از بایع فضولی میخرم مال خودش نیست، یعنی این مبی مال یکی دیگه است. جاهل استحقاق مبی یعنی مشتری که جاهل است به این که مبی مال شخص دیگری است، نه مال خود این آقایی که داره به من میفروشه که بایع فضولی است. یه کسی بگه آقا مشتری اینجا مثل اونه، حیث و یرجع به ما غرمه، چطور اونجا تو بایع فضولی مشتری رجوع میکنه به بایع فضولی، تمام غرامت ها رو ازش میگیره؟ خب اینجا هم بگید. ایشون میفرماد این که مشتری اینجا مثل جاهل استحقاق مبیس، این نمایت تجهم الغرور، این حرف حرف درستی در صورتی که بایع گول زده باشه این آقا رو، یعنی بداند که فاسده و در این حال این تخم مرغ رو تحویل این آقا بده. و هو منفی اونا، و فرض ما این است که اینجا گول زدنی در کار نبوده، لاشتراک هما فی الجر، هم این فکر میکرده تخم مرغ سالمه، هم اون یکی فکر میکرده این تخم مرغ سالمه. خب اینا دوستان همه طبق احتمال اول، ولو اريد بها معونه نقله من موضع الكسر. من موضع الکس یعنی چی؟ یعنی بعد از این که تخم مرغ رو شکست، از محل کسر میخواد برداره ببره جای دیگری، حالا هر جا، میخواد بره تو بیابونی بریزه، میخواد ببره جایی که شهرداری معین کرده بریزه، از محل کسر به بعد هزینه ها با کیه؟ هزینه نقل و انتقال. البته لوکانه، ضمیر کانه رو به چی میزنید آقا؟ موزه. لوکان اون محل شکستن مملوکن و طلب مالکی نقل بود و مالکش هم بیاد نقل رو طلب بکنه، او ما فی حکمهی، یا اگر اون موضع کسر مملوکم نیست در حکم مملوک باشه. من عرض کردم مثل مسجد که مملوک نیست، یعنی مال کسی نیست، نه مال من نه مال شماست، مال ایش که نیست، مال خداست، اما اونجا نمیشه این تخم مرغ فاسد رو نگرداش، اونم باید برداریم ببریم. الا ای حال معونه نقل از موضع کس اگر اراده شده باشه، انعکس الحکم و اتجه کونه علی البائع مطلقا. تو صورت قبلی دوستان چی گفتیم؟ گفتیم علی المشتری مطلقا، اینجا میگیم علی البائع مطلقا، عکس اون صورت قبل. مطلقا دوستان یعنی چی؟ یعنی چه بگیم معامله از اول باطله، چه بگیم معامله از حین کسر به بعد باطله. الا ایال این تخم مرغ الان مال بایعه، لبطلان البیع علی التقدیرین، طبق هر دو احتمال بالاخره بعد از کسر معامله باطله. و احتمال کونهی علی المشتری، اگر یه کسی بگه آقا اینجا به عهده مشتری است، چرا؟ لکونهی من فعله، چون او آوردش. وقتی او تخم مرغ رو آورده اینجا خودش هم باید برداره ببره. لکونه هی من فعله و زوال المالی عنهما مشترکن ایزن بین البتحن، این که زائل شده است مالیت از هر دو دوستان، این که میگه از هر دو هم بایه هم مشتری زائل شده مالیت، علتش فساده ها. میگه وقتی تخم مرغ فاسد شد دیگه اصلا مالیتی نداره که بخواد بگید مال بایه یا مال مشتری، مال هیچ کدوم نیست، این مشترک است ایزن بین البتحن، یعنی در هر دو صورت مالیت زائله. ایشون میفرماد و احتمال کونه علی المشتری لکونه من فعله و زوال المالی عنهما مشترک ایزن بین البتحن، اینم مشترک بین هر دوه، مشترک بین هر دو، یعنی باز ثمره بین دو قول نشد، نهایت اینه که طبق هر دو قول میشه عهده مشتری. و کیفکان فبناء حکمها علی الوجهین لیس بواضح، کیفکان بناء حکم معونه در عبارت مصنف بر این دو وجه که یک وجهش این بود که بگیم از ابتدا باطله، یک وجهش این بود که بگیم بعد از تبیین فساد باطله، بنا بذاریم حکم معونه رو بر این دو وجه و این ثمره رو مطرح کنیم لیس به واضح، یعنی خلاصه جناب شهید ثانی این ثمره رو قبول نداره. حالا از این به بعد دو تا ثمره دیگری رو برخی مطرح کردن، میخواد اونها رو بحث کنه. و ربما قیل به ظهور الفائده ایزن، سوال دارید بپرسید ببینیم وقت میشه.
اینجا نمیشه هزینه
معامله
رو به
هر دو تقسیم
کنه،
دلیل میخواد
از چه تقسیم؟
آقا کد خدا منشی که فقر رو نمیشه جلو برد که، شما به عنوان کد خدا اونجا وایسی بگی آقا حالا نصفش تو بده نصفش تو بده، این حالا اونجا ممکنه طرفین قبول کنن اب ندارن، اما فقر نمیگه تقسیم کنن، تقسیم دلیل میخواد، برای چی تقسیم کنن؟ دلیل فقهی میخواد، یا روایت باید داشته باشیم یا قاعده‌ای باید داشته باشیم که اون قاعده به ما بگه آقا چیکار باید بکن. قاعده اینجا اینه، میگه هر کی این مال رو برداشته برده به اختیار خودت، خودش هم پولشو بده. تو صورت اول، تو اون احتمال اول، از انبار این آقا تا محل اختبار کی برده؟ مشتری برده، پولش هم خودش بده. چرا بایه اینجا نصف رو باید بده؟ دلیل میخواد دیگه.
مثلا وقتی جهالت بایه میتونیم بگیم که حجت نیست، چون که بایه میبایست در مورد جنسش واقف باشه، مطمئن باشه که جنسش فاسده.
نه تو مثل تخم مرغ و اینها که واقعا اینطور نیست که بگیم باید بداند، نمیدونه دیگه، اونم نمیدونه، مشتری هم نمیدونه، واقعا وظیفه شرعی است که بدونه یا فاسد بود من پولشو برمیگردونم دیگه، یه وظیفه شرعی نداره که او باید بداند. این رو تخم مرغ خریده الانم داره میفروشه، احتمال داره اون بابایی که بهش فروخته 10 روز توی مغازش مونده اما به این نگفت، این نیست که شما بگید باید او خبر داشته باشه از این اون. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی
محمد و
بله.